أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس غيره فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في رحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. در سورة بارکة نمل بخشی از جریان انبیاء علیه السلام مطرح میشود. بعد از اینکه ذکری از قصه موسی سلام الله علیه به میان آورد، چون تفصیل این قصه در سایر سور گذشت، تفصیلش رو در سوره نمل بیان نفرمودن. جریان داوود به سلیمان سلام الله علیه ما را ذکر فرمود. قصه حضرت سلیمان را به صورت مبسوط در همین سوره نمل ذکر فرمود. سلیمان سلام الله علیه وارث مال و وارث حکومت داوود بود، اما وارث نبوت نبود، چون نبوت ارثی نیست، نه ارثی است و نه کسبی، موهبت الهی است که ذات اقدس اله هر که را شایسته بداند عطا می کند. اون چه که مربوط به سلیمان سلام الله علیه از نظر میراث بود، همون دو بخش است که میراث مال و میراث حکومت است. البته مال داوود را سایر ورثه هم ارث می بردن و بردن، اما قسمت مهم به اون چه که مخصوص سلیمان سلام الله علیه هست، گذشته از اینکه مال مشترک هست، اون چه مخصوص حضرت سلیمان هست همون جریان حکومت است. بالاخره خصوصیاتی که خداوند برای انبیا ذکر فرمود، اون خصوصیت های ولایت به نبوت و رسالت به امامت و خلافت را وجود مبارک موسی وجود مبارک سید شهدا ارث برده است، نه اینکه از ناحیه ارث به اونها رسیده است. این که میگن العلماء ورثت الانبیا، نه یعنی این یه امر ارثی است، بلکه این به فیض و فضل الهی است. خدای سبحان جریان خصوصیت های انبیا را به وجود مبارک سید شهدا عطا کرده است، وگرنه ارث به این معنا که اینها از یه قبیله بودن نیست، اینا از قبیله عرب بودن، بعضی قبیله عبری بودن، اصلا نژاد خانوادگی نداشتن با هم. خب بله، اون به فضل خدا الله و اعلم و حیث و یجعل و رسالته. مطلب بعدی آن است که خدای سبحان این پست کلیدی را به هر کس نمی دهد. یک شایستگی می خواهد که مربوط به خود اشخاص است، یک استعداد و لیاقت و اختیار و انتخاب می خواهد که مربوط به خود اشخاص است. این یه امری است اختیاری. خداوند مسئله کرامت را، علم را، این گونه امور را به عنوان آزمون به برخی افراد نظیر ساملی، نظیر بلعم باهور اینا عطا می کند و در این حال که می داند اینها حسن عاقبت ندارند، در اثر سوء عاقبت خود از این مواهب الهی بهره صحیح نمی‌برند. اما نبوت را، رسالت را، امامت را، این پست‌های کلیدی را هرگز به کسی که حسن عاقبت ندارد نمی‌دهد. پس یه مسئله مربوط به اون مقام هاست که اون مقام ها نه کسبی است و نه ارثی. یه مطلب مربوط به این است که خدا اون مقام را به کی میدهد؟ جواب این است خدا اون مقام را به افراد میدهد که با اختیار و انتخاب خود دارای عزم راسخند و هرگز از اون مقام بلند سوء استفاده نمی کنند. ولو سخت‌ترین حادثه برای اونها پیش بیاید، هیچ کسی هم اونها را یاری نکند، اونا حافظ دینن. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است، اون آیه قبلا بحث شد که لا تکلفو الا نفسک. اینا مثل افراد نیستن که تقیه بکنن، حتی رسول مثل امام نیست که تقیه بکنن، برمود به این که اگر احدی در روی زمین شما را یاری نکرد، شما وظیفتون باید انجام بدید. لا تکلفو الا نفسک. این مقام، این آزمون حتی برای امامان بعدی علیه السلام هم نیست. غرض این است که خود مقام رسالت و نبوت نه کسبی است و نه ارثی. اما کسی که شایسته این کار باشد، با اختیار خود، با کسب خود، با ریاضت و تلاش و کوشش خود به قدری فیض خدا را محترم می شمارد که هیچ چیزی او را از ادامه راه باز نمی دارد. خدا می داند که این شخص از فیض خدا این بهره را می برد، لذا به او این پست کلیدی را می دهد. وگرنه صرف استجابت دعا، صرف بخشی از کرامت ها بدون سمت های کلیدی و پست های کلیدی، این را گاهی به افرادی مثل باور می دهد که وطل علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا فنسلخ منها، یا به جریان ساملی که وجه قبست و قبضتن من اثر رسول می دهد و اون سوء عاقبت هم تعقیبش می کند. بنابراین هیچ محذوری در کار نیست. این دیگه فیض خداست، این همه افراد از کجا دریه کردن؟ ائمه هم اون مقام امامتشون که کسبی نیست، ارثی هم نیست. تقیه بله، خب تقیه کردن دیگه. تقیه کسی که سقیفه رو تحمل میکنه و قدیر رو رها میکنه، تقیه هست دیگه. خب یه وقتی سیدان استاد مرحوم محقق داماد رضوان الله تعالی علیه، این سید بزرگوار در من خوندن اون بحث فقهی، من دیدم عرش از چشمان مبارکشون را جاری شده. اون روایت بود که وجود مبارک امام کاظم به هارون ملعون خطاب میکند، میفرماد یا امیر المؤمنین. من دیدم ایشون این روایتی که خونده عشق از چشمان شریفشون جاری شد. تا اینه دیگه. بنابراین این تقیه بود، چجور میشه کسی خودش قدیر رو دیده و در برابر قدیر بین الروش ساکت باشه، در برابر صقیفه بین الغی تحمل بکنه؟ این جز تقیه چیز دیگر نیست که. اما درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو نبود، همون لا تکلفو الا نفسک، احدی اگر تو را یاری نکرد با تحمل کنی، اون وظیفه مال پیغمبر است. خب بنابراین فرمود به این که ما این سمت را داریم، وجود مبارک داوود فرزندان فراوانی داشت، مال به همه اونها ارث رسیده را قل و کسره، حکومت به وجود مبارک سلیمان رسید. خب اون مربوط به صلاحیت و خصوصیت است دیگه، در بین همه ورثه به سلیمان رسید. اما مقام رسالت و اون مقام های ملکوتی، این به ارث و کسب نیست، این سمسته. وجود مبارک سلیمان این را هم صریحا اعلام کرد، فرمود مردم ما در برابر نعمت خدا وظیفه داریم که شاکر باشیم و به شما هم اعلام میکنیم که خدا این نعمت را به ما داد، یا ایها الناس اینها را به ما داد. و شما هم بدانید که ما از اسرارتون با خبریم، از اسرار حیوانات با خبریم، کاری هم با شما نداریم جز عقل و عدل، چیزی اعمال نمی کنیم، ولی اگر بیراه رفتید در برابر قانون مسئولی. علمنا یا ایها الناس علمنا منطقه تیر، هر کاری کردید به ما گزارش میدهد و من شما رو دارم اداره میکنم و به احدی هم ظلم نمی کنیم. یا ایها الناس علمنا منطقه تیر. اما اینکه آیا خصوص حیواناتی که عصر وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه بودن به این مقام علمی رسیدن و دیگر حیوانات تو نیستن که جناب فخر رازی احتمال میده، این آسان نیست. شما در باب حیوانات میبینید جریان برزخ را که دارد، شخص کافر در برزخ آسیب میبیند، در قبر آسیب میبیند، در ضمن اینها اون روایات هست که گاهی میبینید یک گوسفندی هنگام چرا میرمد، برای اینکه صدای عذاب برزخ و قبر فرون کافر را میشنود، اون لرزش و اون تپش بادارش میکند که دفعتا برمد. جن و انس نمیشنوند ولی حیوانات درک میکنند. خب از این روایات کم نیست که حیواناتی بتوانند کاملا اینها را درک کنند، منتها در همین حد میمونن. این سرمایه برای اونا هست که در حد تسبیح امشه این را یسبح و ماننده اون باشن، اما از این مبانی و مبادی و مقدمات بهره برداری کنن، نتیجه گیری کنن، استدلال کنن، بالا بیان نیست، لذا در همون حد هستن. الان این زنبور عسل که این خانه های مهندسی شده شش ضلعی رو درست میکند، هزارها سال است که همینجور خانه میسازد، دیگه حالا تکاملی پیدا بشه و ترقی پیدا بشه و اینا توش نیست، همین وضع است. مورها همینطورن، نمل و نخل همینطورن، نهر همینطورن، اینا از این علوم بهره ببرن بارا بیان نیستن. تعلیم بدن دیگران را، مثلا اونا که کمی عالم ترن دیگران رو تعلیم بدن که مکتبی داشته باشن بالا بیان نیست، برابر همین حدی که بود دارن. و اگر حیوان انسانی با اینکه می تواند بالا بیاید از این سرمایه ها استفاده کند، کل انعام بل هم ازل می شود، برای اینکه حیوانات نه مأمورن نه اون راه تکامل به اونها داده شد، انسان هم مأمور است هم راه تکامل به اونها آموخته شد و اگر این کار را نکنن کل انعامه بلهم عذر میشن. مطلب دیگه این که همه مورچه ها اینطور نیستن، همونطوری که همه انسانات اینطور نیستن، همه حیوان اونهایی که راه نما دارن، زعیم دارن، مسئول دارن، زیر مجموع خودشون رو اداره میکنن، اما اونهایی که ندارن اینطور نیستن. این که قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا، یک مور عادی در بین این جمعیت مورها نبود، این موری بود یه مسئولیتی داشت. انسان ها همینطورن، حیوانات هم همینطورن، هر کدامشون یه مسئولیتی داشته باشه، یه نظمی داشته باشن، اون مسئول و راهنما به فکر تأمین حیات اینها باشد، اینا این کارن، نجات پیدا میکنن. خب پس بنابراین ارث وجود مبارک سلیمان هم از مال بود هم از حکومت، لکن مال یه ارث مشترکی بود که سایر ورثه هم داشتن. اون قسمت مهم مسئله حکومت است که در بین وارثان فقط وجود مبارک سلیمان این سمت را داشت، لیاقت را داشت، اما مسئله نبوت و ولایت و اینها ارثی نبود. و این هم صریحاً به مردم اعلام کردن که ما این سمت را داریم و نه تنها شما انسان ها بلکه پرنده ها و مانند آن هم در حوزه مأموریت ما هستند. مطلب دیگر این که این علمنا منطقتر مفهوم ندارد که در مقام تهدید باشد مفهوم داشته باشد، یعنی ما فقط منطق پرنده ها را می دانیم. تا سؤال بشود که پس جریان نمل چیست، تا کسی نظیر فخر رازی به عنوان احتمال بگوید او مورچه‌ای که پر دارد جزء پرندگان حساب می‌شود، شاید جزء اونا باشد، این نیازی به اون سوال جواب ندارد. برای اینکه علم و منطق طیر که مفهوم ندارد که ما فقط منطق طیر رو آموختیم به ما یاد دادن، منطق مورها و دواب و اینا رو نمی‌دونیم که اینطور. اون قسمت های مهم را ذکر فرمودن برای که جریان یمن و استدلال و کار هدهد در همین راستا بود، لذا نامی از منطق طیر برده شد. و اوتینا من کل شیء نهازه را بر فضل المبین. بعد تمود و حشر لسلیمان جنوده من الجنه والانسه و طیره فهم یوزعون. اینا نه تنها منطق اینها معلومه وجود مبارک سلیمان بود، خود اینها مأمور بودن در حوزه حکومت او حضور پیدا کنن، همشون محشور بودن، موضوع بودن، وضع شدن، توزیع شدن، جای هر کدوم هم مشخص. حتی اذا اتوا علی واد النمل، وجود مبارک سلیمان با همراهانشون وارد شدن. خب مور نگفت اینها شما رو، اون کسی که راه نماست، اگر این وظیفه راه نماها را مشخص میکنند که زیر مجموعه خود را دریابند، هم اونها موظفند که نه امورشون را منظم کنند، هم اون راه نمایشون موظف است که امنیت اونها را حفظ کند. گفت ممکن است اینها ندانسته شما را زیر پا له کنند. خب اگر مورهایی راهنما نداشته باشند یا همینطور رها بشن مثل انسان‌ها، خب زیر دست و پا له میشن. مورها هم یکسان نیستند مگر انسان‌ها یکسانند. اگر موری له میشود برای اینکه یا راهنما نداشت یا حرف راهنما را گوش نداد، مثل انسان‌هایی که آسیب میبینند. حتی اذا اتوا علی واد النمله قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، که این موظف بکن هر انسان را که زیر مجموعه خود را دریابد. یه بیانیتون بخشای پایانی نمط هشتم، نهم و دهم اشارات هست، مخصوصا نهم و دهم، که برخی از انسان ها از حیوانات پست‌ترن، برای اینکه حیواناتی که یا معلم به تربیت شدن نظیر کلب معلم که در اوائل سوره مبارکه مائده بحثش گذشت که فرمود اون جواره، اون بازهای شکاری، اون کلب معلم، مما الکلو مما امسکن مما اون جواره شما مما تعلمونهن، یعنی اون باز شکاری، اون سگ شکاری، مکلمینن، گازگیرندن، با منقارشون میگیرن، با چنگال و دندانشون میگیرن. اینا اگر صیدی را به وسیله این حیوانهای مکلب، حیوانهایی که گازگیرنده اند، حیوانهایی که شکار کننده اند، اینا را یاد دادید، اینا رفتن صیدی رو گرفتن و خفه کردن، این دیگه ذبح شرعی نمیخواد، همین ذبح شرعی است. منتها اون قسمتی را که این سگ گاز گرفته باید بشوری، وگرنه اگر یک کبک دری را، یه حیوانی رو، یک آهوی رو این سگ شکاری رفته صید کرده و او را خفه کرده، در صورتی که این سگ شکاری باشد، کلب معلم باشد، یک اون شکارچی هنگام اقراء او را نام الله را برده باشد، دو این کار را کرده باشد و اون میره حیوان را خفه میکنه و این همین ذبح شرعی است، این دیگه ذبح نمیخواد که. فکلوا مما امسکنه، اما کار کلاب و حیوانات شکاری که مکلبینه، تعلمونهن مما علمکم الله، این میشه حلال. خب اگر چنون که این کارها شد، این کلب معلم این کارها را کرد، این حیوانات این کارها کرد، برای شما شرعاً حلال است، این کارهایی است که تحلیل شرعی است، دیگه نیازی به ذبح و امثال ذلک ندارد. اگر چنون که شما اینها را رعایت کردید، اینها را پروروندید، اگر نپروروندید، خب اینا میشن جزء کلاب حراش. این حرفی که مور زد، این حرف را نسیم و باد به سمع مبارک موسی سلیمان سلام الله علیه رسوند، او هم که از منطق حیوانات با خبر بود، فهمید که این حیوان چه میگوید. خب از قدرتی که خدا به او داد، از آگاهی از حرف مور، شاکرانه لبخند زد. این تبسم زاه کن من قوله ها، این خنده شکر است. خدا را شاکریم که به اینجا رسیدیم که اگر کسی یک موری از حکومت ما بخواهد گله یا گلایه‌ای داشته باشد، ما اون گلایش را میشنویم، یک. و حکومت ما هم طوری است که به موری هم آسیب نمی رسد و نمی رساند عالماً آمدن، این دو. و اگر هم آسیبی به مور برسد، در اثر غفلت است، من حیث لا یشکرون است، این سه. ما باید مواظب باشیم که غفلت نداشته باشیم، چهار. از این مجموعه وجود مبارک سلیمان خوشحال شد. این تبسم زاهکن یعنی نزدیک به ذهک بود، اشراف به ذهک بود، وگرنه تبسم بود، ذهک نبود. اون هم اون لبخند ظریف و که نشانه از شوق بود. خب این نه برای حرف مور شاکر شد، یا برای اعتراض مور شاکر شد، به قرینه این جمله‌ای که وقاله، عرض کرد خدایا بخش نظر را تأمین کردی و علمنا منطق الطیر، بخشای حکومت به سیاست و اداره جامعه را هم اداره کردی، به اوتینا من کل شیء، اما اون بخش عمل را که عقل عملی مسئول آن است، که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، اون را هم تأمین بکن. یک لطفی ادا بکن که دستگاه اراده و عزم و تصمیم و نیت و اخلاص و قصد فعال باشن. و اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت. این اوزعنی غیر از علم نیست، علم نی تمام شد که دادید برای اینکه به علم نامنطقه تیر. تو بحث های قبلم که مکرر گذشت این بود که ما یه بخش علمی داریم که او در منطق و امثال منطق مدره هست که بهش میگم تصدیق، یعنی تصدیق میکنیم به ثبوت محمول برای موضوع. اما اون تصدیقی که در دین معتبر است تصدیق به ثبوت المحمول برای موضوع در مقابل تصور نیست. این تصدیق یعنی اساره اون قضیه را به جان خود گره بستن، یعنی من قبول دارم که این کار عملی است نه کار علمی، از سنخ تصور و تصدیق و اینا نیست، از سنخ باور است. در تعبیرات جناب فخرالدین چه در مباحث مشرقیه چه در تفسیرها اینا اون ایمان را به حکمت نظری میزنن، عمل صالح را به حکمت عملی میزنن. میگن آیاتی که دارد در لذین آمنو این ناظر به حکمت نظری است و عمل و صالحات ناظر به حکمت عملی. همین سخنی که جناب فخرالدین در مباحث مشرقی دارد و در تفسیر دارد تو فرمایشات صدر متعدهین زبانداری هم گاهی پیدا می شود که ایمان را به حکمت نظری می زند و عمل صالح را به حکمت عملی، در حالی که تو فرمایشات نهایی اون آیون اینجور نیست. ایمان فعل است مثل عمل صالح، منتها ایمان عمل جانه است و عمل صالح عمل جاره. اون باور قلبی به نام ایمان عمل است و این اقرار لسان و عمل برکان هم عمل است. اینا همشون عملن و اون علم باید و نباید که حکمت عملی است عهده‌دار این بخش است. هرگز ایمان به معنای تصدیق و ثبوت محمول برای موضوع نیست. حکمت نظری مربوط به شناخت باید بود و نبود است یک. حکمت عملی مربوط به شناخت باید و نباید است این دو. هیچ کدام از اینها از سنخ ایمان و عمل نیستند، نه همش از سنخ معرفتند. اونچه که مربوط به ایمان است نه داخل در حکمت نظری است نه داخل در حکمت عملی، بلکه عمل به مقتضای حکمت نظری و عمل به مقتضای حکمت عملی، اینا عملاً از سنخ حکمت و نظر و اندیشه نیستند. خب بله دیگه، اما تا در صورت اینکه تفصیل قاطع شرکت باشد دیگه عمل خاص است. یه وقت است میگیم ای کسی بله، یه وقت است که مطلق عمل محور قرار میگیرد، این عام از جانه و جاره است. یه وقت است که تفصیل چون قاطع شرکت است در که الذین آمنوا و عملوا صالحات، این عمل صالح در قبال ایمان قرار گرفته، معلوم می شود که این عمل جوارحی است، اون عمل جانهه. اگر یه وقتی عمل بالقول المطلق گفته بشود بله می تونه جارحه و جانه هر دو رو شامل بشه، ایمان هم عمل قلبی است. ولی غالبا در آیات نه دائما، غالبا در آیات ایمان در قبال عمل صالح و عمل صالح در قبال ایمان قرار گرفته و تفصیل قاطع شرکت است. الذین آمنوا و عمل صالحات، من یؤمن بالله و یعمل صالحا، این گاهی مفرد گاهی جمع، این نشون میدهد که منظور از ایمان همون عمل جانه و قلب است و منظور از عمل همون اقرار به انسان و عمل به ارکان است. خب فتبسم ضاحکاً من قولها، بعد از خدا چی خواست؟ ارشد خدا یا اون چه که مربوط به علم بود که دادید، وحی علمی را عطا کردید، یه وحی عملی، یه الهام عملی هم عطا بکنید. و اوزعنی، قال رب اوزعنی یعنی الهمنی ان ازع، الهام بکن که من جای شکر فراموش نشه، فراموشم نشه، جای ایمان فراموشم نشه، جای حق شناسی فراموشم نشه. تو بحث‌های قبل گذشت که وحی یک قسمش وحی علمی است، مثل که به انبیا و اولیاء علیه السلام وحی درباره علوم غیب هست، وحی درباره احکام و شرایع هست که چی واجب است چی حرام است، گاهی هم درباره اصول دین است، گاهی درباره فروع دین، این علمی است. اما وحی عملی این است که انسان دفعتا در خودش احساس میکند، یک گرایش به یک طرف پیدا میکند. این که میبینید یه میلی به یک طرف پیدا میکند، گرایشی به طرف پیدا میکند، مصداق اوحینا الیهم فعل الخیرات، فعل الخیرات یعنی فعل الخیرات، کاری به علم ندارد. فرمود ما برای این خاندان گرایش به خیر را در درونشون قرار دادیم. این وحی فعل. گاه انسان میبیند که مصمم میشود که اون کار خیر را انجام بدهد، این ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این کار به علم ندارد، قبلا این مطلب را میدونست، این کار فلان کار کار خیریه، ده بار خودشم به دیگران گفته، اما تصمیم بر این که مثلا تو اعتکاف شرکت بکنه نداشت. خودش چندین بار درس گفته، بحث گفته، سخنرانی کرده، اما ببینید دفعتا بدون اینکه کسی به او پیشنهاد بده وقتی اینجا نشسته این تصمیم میارد و اعتکاف شرکت کنه. خب این کار عملی است، این که علم نیست. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، این کار علمیست، به اصل برمیگرده. دفعتا به این سمت گرایش پیدا میکند، این برکت الهیست. وجود این بارک سلیمان عرض کرد خدا یا یه هم چیزی هم نصیب ما بکن. اونی که به ما دادی علم بود، اما و الهمنی و اوزعنی انعاد از شکره فی موضعه، من این شکر را وضع کنم، وضع عبازه و این یعنی توضیح کنم، قرار بدم، الهام به من بکن که این اولا شاکر باشم و این شکرم در جا خود قرار بدم. برای اینکه همراهان خوبی هم به من و خاندان من نعمتهای فراوانی دادیم، ما جز خواص از این قوافل بشری هستیم. البته همه به طرف شما دارن میان، همه، بعضی پیاده، بعضی سواره، بعضی تند، بعضی کند، این راه رو دارن میان. یا ایها الناس انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، اما یه عده سواره میرن یا منظم میرن یا در راه وسیع‌تر میرن یا بزرگ راه میرن، این با دیگران فرق میکند. اینا رفقای خوب دارن، بقیه گاهی افتان و خیزان میرن، گاهی راه گم میکنن، گاهی میمونن، گاهی آزوغشون کم میاد، اینا اینجورن. اما یک گروهی هن که نه، تو بزرگ راهن، همراهان خوب دارن، همیشه به فکر دیگه هستن. تو سوره مبارک نساء که بحثش گذشت فرمود من یوت الله و رسول، این مضمون اونجا گذشت، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اگه کسی مطیع خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، همراهان خوبی دارد. خب انبیا و صدیقین و صلحا و شهدا و معنای شاهدان اعمال، اینا تو بزرگ راه هم دیگر، اینا با زاد و توشه فراوان حرکت میکنن، آدم رو در میابند. اگه کسی مطیع باشد جز این غافل است. وجود مبارک سلیمان عرض کرد خدایا من پدرم مادرم اینا تو این غافله ایم، با اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. خب اونا که منعم علیهن کیانن؟ همون چهار گروهن دیگر، خود من، پدرم، مادرم، اینا اعضای این کاروانی که شما فرمودید مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، ما اینایی. پس اون توفیق بده، اون لطف رو بکن که ما این رو حفظ بکنیم. ما هم در نماز همین رو میخواهیم، میگیم صراط الذین انعمت علیهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خدایا راه اینا رو به ما نشون بده. راه اینا رو که ما نشون داد که اینی که ما در نماز از ذات اقدس اله میخواهیم، اون تو اون عنایت های عملی رو میخواهیم، وگرنه عنایت علمی رو که خب به ما نشون داد که فرموده دیگه، تو آیات هست، تو روایات هست، تو ادعیه هست، تو مناجات هست. ما از ذات اقدس اله این گرایش رو مسئلت میکنیم تو نماز، میگم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. انعمت علیهم هم تو سوره مبارکه نساء مشخص شد. سلیمان سلام الله علیه عرض بکند که من پدرم مادرم اینا تو همین غافل ای، ما اعضای این غافل ای. اون توفیق را بده که ما این شکرگزار باشیم، حدوثاً و بقاءاً این راه را ادامه بدیم. و اوز رب اوزینی ان اشور نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه حدوثاً و بقاءاً، اینها را عطا بکن. و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. الحمد لله رب العالمین.